بسم الله الرحمن الرحیم. عشق شناسی، کتاب اول، راز مگوی عشق و انسان همان است که باید باشد. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، صفحه 56. 232. امروز عشقی رایج تر از عشق سرعت نیست و بلکه قوی ترین روش اثبات عشق و عشق نمایی و عشق تراشی. هرچه بیشتر تولید کردن و مصرف کردن و خوردن و گاییدن و بازی کردن و تباه کردن و نابود ساختن، که این هرچه بیشتر جز به واسطه هرچه سریع تر ممکن نمی آید. بیشتر فرزند سریع تر است و گویی که هرچه سریع تر کاری را انجام دادن نشانه عشق بیشتری است و عشق عرفانی درست در نقطه مقابل هرچه بیشتر و هرچه سریع تر قرار دارد و بلکه حاصل کاهش است در اراده و نه افزایش. حاصل صبر و توقف در خیشتن است و نه شتاب و گریز از خیشتن. صبر همان صبر بر خیشتن و قرار در خیشتن است و تکنولوژی به مثابه اراده به برون افکنی همانا اراده ی هرچه سریع تر از خود گریختن است. یعنی هرچه سریع تر از اراده خود گریختن و بی اراده و بی خود تر شدن. و این در فرهنگ مدرن یعنی هرچه بیشتر عاشق شدن. هرچه سریع تر اراده را تبدیل به اشیای بیرونی نمودن، بدین لحاظ تکنولوژی به مثابه جسم ارادی بشر است که از وی برون افکنده شده است. بدین لحاظ تکنولوژی پرستی یعنی پرستش بی ارادگی که از فرط اراده پرستی رخ داده است. و اینک اراده تبدیل به آهن و بتن و برق بمب شده است. تکنولوژی معدود و مخلوق عشق انسان به بی وجودی است. تکنولوژی همان وجود دفع و نفی شده ی انسان است. تکنولوژی تعین دوزخ است و دوزخ تجسم انسان رجیم است. تکنولوژی تعین درک اسفل السافلین است و اسفل السافلین در فرهنگ قرآنی جایگاه منافقین است، یعنی ریاکاران. و شدیدترین و عمیقترین ریای بشر هم عشق و دعویهای عاشقانه است، عشقهای دروغین. پس عشق به تکنولوژی عشق به جهنم است و دوزخیت انسان است، همانطور که عشق به سرعت، و این حاصل عشقهای دروغین و ریاکارانه می باشد. 233. عشق به برابری که عملا عشق به همسان سازی و کپی برداری است، یکی از عشقهای تکنولوژیکی می باشد و به همین دلیل این عشق گام به گام با رشد تکنولوژی رشد نموده است و اینک تحت عنوان دموکراسی جلوه‌گری می‌کند و همه افراد بشری را همچون کالاهای صنعتی تولیدی از یک کارخانه عین همدیگر می‌خواهد به همراه کد استاندارد. پس عشق به برابری یک اراده جهنمی است و لذا در نتیجه به اشد عداوت و جنایت می‌رسد. 234. اراده به برابری و همسانی برخواسته از اراده به نفرت است و به قصد پنهان داشتن این نفرت. پس اراده ای منافق است، یعنی کافری ریاکار. اگر انسان کسی را دوست داشته باشد، اتفاقا منحصر به فرد بودنش را دوست دارد و نه شباهتش را به خودش. اراده به همسان سازی مکر اراده به سلطه و بلعیدن است و همچون گرگی است که خود را به لباس گوسفندان در می آورد. اراده به برابری در زنان نیز برخواسته از نفرتشان نسبت به مرد است و در واقع برخواسته از نفرتشان نسبت به زنانیت خودشان می باشد. پس اراده ضد وجود است و کافر است و اراده ای جهنمی می باشد و به جهنم می رسد. 235. زن مدرن آنقدر از زنانیت خود نفرت دارد که حتی بکارت را ننگ خود می دارد و حیا و عصمت را خفت و بدبختی احساس می کند. این نفرت از خیشتن لباس برابری با مردان به تن می کند و از زن موجودی برزخی می سازد که نه زن است و نه مرد و بلکه جانوری پر از کینه و جنون است. گرایشات همجنسگرایی در زنان و مردان کلاً بیانی از نفرت از خیشتن می باشد. زیرا هر جنس در رابطه با جنس مخالف است که خود را در می‌یابد و واقعیت خود را می‌بیند. روانشناسی روابط همجنسگرایان نشان می‌دهد که چه دریای سیاهی از کبر و نخوت و نفرت تا سرحد جنون و جنایت در روابط آنها حضور دارد. همجنسگرایی آیت برابری زن و مرد است. هر کس که با دیگری همسان و برابر شد، دیگر چشم دیدن وجودش را ندارد. تجربه دموکراسی به خوبی بیانگر این واقعیت جهانی است. شعار برابری شدیدترین کفر بشر است که شدیدترین جنگ بشر را بر علیه وجودش به اثبات می رساند. زیرا وجود یعنی منحصر به فرد بودن و بیتا بودن. 236 تجربه جهان مدرن نشان می دهد که در زن هرگز کمترین شوقی به علم وجود ندارد و عشق زن به تحصیل علم فقط به قصد برابری با مرد است و حاصل نفرت زن از زن بودن است، یعنی از بودن. و یکی از نیتهای این برابر شدن نفرت او از بکارت و عصمت است تا بتواند همچون مردان روابطی آزاد با هر کسی داشته باشد. پس معلوم است که ذات این به اصطلاح علمگرایی در زن همانا بی اسمتی است و ضدیتش با دین و خدا و خلقت زنانه خیشتن. عشق به بی اسمتی لباس عشق به علم برتن کرده است، همانطور که لباس عشق به برابری و آزادی. و همه این شعارهای زیبا و ریاکارانه کفرهای پنهان است، یعنی شعبات نفاق زن است و از قایت بی عشقی و بی مهری اوست. ادابت زن مدرن نسبت به مادریت خودش رسوا کننده این نفاق می باشد و این که بچه داری را ننگ می داند. این زنان دیر یا زود به سوی همجنسگرایی رانده می شوند که اشد عذاب هاست. 237 انسانی که می خواهد مثل کس دیگری باشد در واقع نمی خواهد که خودش باشد. یعنی ضد وجود است، یعنی کافر است و فرق نمی کند که الگوی تقلید وی چه کسی باشد. اتفاقاً الگوی تقلید وی اگر مردان حق باشند، این کفر بسیار شدیدتر و این عمل شقیانه تر و ابن ملجمی است. چون بالاخره نمی تواند شبیه او شود، او را می کشد و بدترین تقلید همانا تقلید از خداست که فرعون پرور است. آنچه را که اکثریت آدم ها عشق به کسی می نامند، همانا عشق به تقلید از اوست و عشق به مثل او شدن. این عشق ضد عشق است و نهایتاً به انکار و عداوت با او می رسد. 238 آنچه که انسان را به تقلید و برابری می کشاند، عداوت است که برخواست از احساس حقارت و حسادت در قبال آن فرد الگو می باشد. همه این ادابت ها لباس شدیدترین عشق ها و آتشین ترین حمایت ها و ارادت ها را برتن می کند تا مخفی بماند و بالاخره آن ادابت آشکار شده و فرد مدعی عشق را رسوا می کند. از این نوع عشق ها و رسوایی ها را در همه جا شاهدیم و کل تاریخ به لحاظی یادآور این مالی خولیاست. هر کجا که تقلیدی هست، ادابتی بس مرموز و واژگون شده در کار است. این کفری است که مبدل به نفاق شده و نفاقی که لطیف‌ترین لباس‌ها را برتن کرده است. لباس عشق و ارادت. این همان راز پیدایش مذهب ضد مذهب و مکتب ضد مکتب در تاریخ است. 239 مقلد دشمن است. هم دشمن اسبه خود است و هم دشمن همه آدم ها، چرا که اصلا دشمن خودش است و نمی خواهد خودش باشد. 240 و البته بر عاقلان مبرهن است که تقلید ربطی به ارادت عملی و اطاعت ندارد و اتفاقا کسی که نمی خواهد از حقی اطاعت کند از بانی آن حق تقلید می کند و آن را عشق می نامد. 241 فقط می توان با بی همتا و یگانه دوست شد و یا لااقل با جنبه های منحصر به فرد کسی که هیچ شباهت و شراکتی با من ندارد دوستی نموده. به همین دلیل از طریق صفات خدا نمی توان خدا را دوست داشت، زیرا هر صفتی از خدا کما بیش در من هم قابل تعبیر و قیاس می باشد و به همین دلیل شرک بزرگترین و نابخشودنی ترین گناهان است و در قرآن ظلم عظیم نامیده شده است. یعنی از طریق شباهات و اشتراکات فقط عداوت و ظلم پدید می آید. به همین دلیل جهان تکنولوژی جهان توسعه و تعمیق عداوت ها و ظلم هاست. 242 حقیقت دیگر که همه باورها و اعمال حاصل از شباهت و شرک را باطل می سازد این است که شباهت ذاتاً غیر واقع و دروغ است و همه دروغها و توهمات و فریبها برخواسته از شباهت هاست که برخواسته از قیاس نفس می باشد. واقعیت این است که هیچ چیزی کمترین شباهتی با چیز دیگری ندارد و این بدان معناست که جهان صفات، جهان اوهام و لذا ابطال هستند و جهان تباهی ها می باشند و چرک عالم وجودند که از وجود ساقط شدند. این همان معنای دنیا در فرهنگ قرآنی است که سراسر بازی و دروغ است و از بین رونده و هر که با آن دل خوش دارد فرید می خورد و گمراه و تباه می گردد. 243 هر رابطه ای تا آنجا که بر اساس اشتراکات و شباهت‌های فکری و احساسی و سلیقه‌ای و رفتاری و اقتصادی پدید آمده باشد محکوم به ابطال است. هر رابطه ای همانقدر هم که به صورت مثبت یا منفی استمرار دارد بر اساس جنبه منحصر به فرد طرفین رابطه است. در اینجا آنچه که آگاهی و تشخیص منطقی نامیده می شود کارخانه این سوء تفاهم و دروغ است، زیرا آگاهی منطقی و قیاسی و علیتی بشر که همان آگاهی ذهنی است جز قیاس و تشبیه کار دیگری ندارد و صاحبش را به سوی شباهت ها می کشاند تا بر روی اشتراکات رابطه ای را سرمایه گذاری کند. ولی صفات که برخی نفسانی و برخی مربوط به شرایط بیرونی هستند همواره در گذار زمان مجبور به تغییر و تبدیل می باشند و صورت منطقی ابطال آنها به همین دلیل است. صفات عرصه ظهور و بروز نفس می باشند و هرچه که ظاهر شود اسیر زمان می شود و محکوم به ابطال است. 244 شباهت ها ابزار و بستر ظهور و درک وحدانیت وجود هستند و نقایت و جاودانگی آن. آنچه که در گذار زمان هرگز نه تغییر می کند و نه نابود می شود یگانگی وجود است و صفات جملگی ذاتاً دوگانه اند و ازدادی و این ضدیت ذاتی علت تباهی است. واقعیت نهایی این است که حتی دو تا برگ از یک شاخه یک درخت هم منحصر به فرد هستند. این احدیت و بیتایی اگر دوست داشته شود رابطه ای ابدی پدید آمده است و دوستی. 245 تنها مسئله انسان در امر رابطه آن است که میپندارد اشتراک و شباهت علت رابطه است، حالان که اتفاقاً هر رابطه ای در جهان هستی و از جمله بین انسان ها بر ذات یگانگی و بیتایی ممکن می شود و چون این حق درک نمی شود رابطه به تناقض و عداوت کشیده می شود و می گسلد. ولی حتی پس از گسستن هر رابطه ای هم باز رابطه از دور وجود دارد و مطلقاً هرگز نابود نمی شود، در حالی که شباهت کاملاً از بین رفته است. چون هر چیزی یک چیز منحصر به فرد و بیتاست وجود دارد و به همین دلیل با چیزهای دیگر مربوط می شود. رابطه ها جاودانه اند و این جاودانگی یگانگی و بیتایی وجود هر موجودی است و آنچه که باطل می شود محاسبات ناشی از سرمایه گذاری بر روی اشتباهات است. آنچه که مثلا از یک مرد متوفا نهایتاً در روانها باقی می ماند منحصر به فرد بودن اوست و نه صفات و کرداری که با سایر انسانها مشترک است. آنچه که ظاهر شده است نابود می شود و از خاطرات می رود. آنچه که هرگز ظاهر نشده و به حساب در نیامده است جاودانه است و آن یگانگی و بیتایی وجود است که عین صورت محض وجود است. 246. آنچه که دوست داشتنی است و هرگز به حساب و تجارت نمی آید و جلوه واقعی بیتایی است که هرگز برگردونه ی اندیشه ی علیتی وارد نمی شود، همانا جمال وجود است، صورت محض و نه خواصی که از این جمال پدید می آید. به همین دلیل عشق واقعی همان جمال پرستی است و این است راز و علت واقعی رابطه که بی همتایی وجود است. ولی انسان به سرعت اسیر خواص و صفات این جمال می شود و به دنیویت آن مبتلا می گردد و اصل جمال را به نسیان می سپارد. 247. جمال هر چیزی و خاص هر انسانی همان جمال بیتایی واحدیت آن چیز است، یعنی صورت جاودانگی آن است. پس آنچه که کاملا آشکار است همان بیتایی است و اتفاقاً فقط صفات و اشتراکات و شباهت هاست که با هزار ترفند اندیشه و خیال و قیاس بایستی اختراع شود و سرمایه دروغین رابطه گردد. 248. حقیقت دیگر این است که حتی صفات و فضائل برخاست از هر چیزی نیز کاملا ویژه و منحصر به فرد همان چیز است. آن دانش و فنی که مثلا مدعی است که ویتامین C دارای فلان خاصیت است و فرقی نمی کند که از پرتقال باشد یا سیب یا سبزی و یا گوشت، یک دانش دیوانه و ابله است. هرچند که کل دانش مدرن کاری جز این مشتبه سازی ندارد و جز شبیه سازی کار دیگری برایش باقی نمانده است و تمام هنرش آن است که مروارید و خرمهره را یکسان جلوه دهد. 249. بنابراین آنچه را هم که دانش و شعور کاذب بشر صفات می نامد و از خواص ابدی هر چیزی می پندارد و اصول علم و عقل خود قرار داده است، خلاف واقع است و به همین دلیل کل دانش بشری در قبال ابطال اصول خودش پیش و مات شده و حرفی برای گفتن ندارد. 250. پس حق نهایی آن است که دروغی جز شباهت نیست، زیرا واقعیت ندارد. شباهت‌ها حاصل قیاسگری بشر است و واقعیت‌هایی کاملاً توهمی و ذهنی هستند و اشباهی نابود شونده‌اند. واقعیت این است که هیچ چیزی و هیچ صفت و معنایی تکراری نیست. دانش و ذهن کاذب بشر فقط در جستجوی تکرار است و عبث پرست می باشد. تکنولوژی پرستی و شباهت پرستی بشر بروز همین تکرار و عبث پرستی بشر است و این غایت آشکار کفر است و عداوت با بیتایی و احدیت و وجود است و این اسارت بشر در جهان اوهام خیال خیشتن است و قطع رابطش با جهان واقعیت. همه شباهت ها خیالی و خلاف واقع هستند. کل این تمدن و ارزش‌ها و اصول و علوم و قوانین اجتماعی و اقتصادی و طبی و تکنولوژیکیش تماماً اوهام و خلاف واقع می باشد و یک جهان فرضی است که حاصل غایت کفر و انکار بشر در قبال واقعیت است و طبیعی است که در چنین جهانی دوستی ناممکن باشد. با چیزی که وجود ندارد نمی توان دوستی کرد. جهان واقعیت جهان دوستی است، جهان عداوت‌ها جهان غیر واقعی است و اصلاً خود عداوت یک واقعه غیر واقعی و فرضی و تصنعی است. آنچه که واقعیت دارد دوستی است. 251. دشمنی‌ها تظاهرات هستند، درست مثل کفر که تظاهر به عدم است. دشمنی حاصل انکار دوستی است. دشمنی همانا دشمنی با دوستی است، همانطور که کفر همانا انکار وجود است. وجود همان دوستی است. دشمنی همانا دشمنی با وجود است، با واقعیت‌ها که مطلقاً غیر قابل تکرار و منحصر به فردند. جهلی جز تلاش برای انکار احدیت و بیتایی نیست و تلاش برای همسانسازی و ابداع تشبیهات. همانطور که در قرآن هم آمده، منافقان فقط به واسطه آیات متشابه و تشبیه سازی است که دین خدا را تحریف و تبدیل می کنند و از آیات محکم بیزارند. 252 تمام تلاش انسان جاهل و کافرین است که سایرین را هم در ذهن خود شبیه خودش نماید تا بتواند وجودشان را انکار نماید. این اصل عدالت است که امروز تحت عنوان برابری و دموکراسی دست به هر جنایتی می‌زند. کسی که خودش را انکار کرده مجبور به انکار دیگران می‌شود و این انکار در جریان تشبیه سازی و برابر سازی دیگران با خود ممکن می‌شود. دیگران هم مثل من بیهوده و معدومند. این است راز نهان برابری و دموکراسی. کافر همه را همچون خود پندارد. پس برابر سازی دقیقاً همان نابود سازی است و اگر ریاضیات به مثابه ستون فقرات این تمدن عدو می باشد، راز محوری آن و مقدس‌ترین علائم آن همان علامت مساوی می باشد. برابر سازی هر چیزی با هر چیز دیگری. عشق به برابر سازی همانا روح همه عشقهای این تمدن تکنولوژیکی می باشد و خدای این تمدن است. ریاضیات کارخانه کفر بشر است. کارخانه تبدیل وجود به عدم. تبدیل بیتایی به همتایی. کارخانه تبدیل محبت به حساب. کافران می گویند خوب و بد یکسان است. قرآن 253 دوستی حاصل رابطه دو بیتاست و راز استمرارش همانا مکاشفه بیتاهای برتر است و نه همتایی ها. 254 همه کسانی که میخواستند شبیه پیامبران شوند، جریان نفاق و مذهب ضد مذهب را پدید آوردند. اینان دشمنان نهان پیامبران بودند و عاشقان سینه چاک پیامبران بروز می کردند. 255 پیامبران خدا دعوت کننده بشر به صبر و تأمل و پذیرش در قبال بیتایی های عالم وجود بودند. خاصه بیتایی های جهان بشری. همانطور که در قرآن هم آمده، تفاوت ها و تبعیض ها آیات هدایت هستند، نه تشابهات. 256 آنچه هم که تقوا نامیده می شود، پرهیز از تشابهات نفس در جهان بیرون است و به سوی خلاف این تشابهات حرکت کردن. 257 دل کسی را به دست آوردن. این است اصل مطلوب اراده به محبوبیت. و از آنجا که دل ما خدا و خانه خداست، پس تلاش برای به دست آوردن دل کسی به معنای تلاش برای ورود به دل کسی است و تلاش برای خدای آن کس شدن است. ولذا این ذات محوری اراده که به محبوبیت است و همه ایثارگری های این وادی تماماً کفر و جنگ با خداست. و درست به همین دلیل عذاب آورترین و ناکامترین تلاش هاست و به خصمانه ترین عواقب می انجامد. و این که هنوز کسی موفق نشده که دل کسی را واقعا به دست آورد و مقیم دل او گردد. 258 پس واضح هست که اراده به قدرت در وادی ایثارگری به اشد سلطه‌گری روی آورده است که سلطه‌گری منافقانه است و می خواهد مالک ششدانگ دل روح یک انسان دیگر باشد و حتی مالک روح یک گروه یا ملتی. به همین دلیل ایثار به عنوان یک ایدئولوژی همانا ایدئولوژی خود ابلیس است که به کمتر از تصاحب روح انسانها قانع نمی شود. در اینجا می توان دید که اراده به قدرت در فاز اولیه‌اش به اراده به مالکیت‌های فیزیکی و جسمانی و اقتصادی می‌باشد، یک اراده کافرانه به طور واضح است. ولی در فاز دوم که ایثارگری است و ظواهرش ضد فاز اولی می‌باشد، یک اراده منافقانه و ابلیسی می‌باشد که حاصل شکست در فاز اول است که بلعنده روح شده است. 259 در شرح حال ابلیس و ماجرای خلقت آدم، کل اصول دروغین عشق را در ابلیس و استدلال و عمل کردش در میابیم و به وضوح میبینیم که ابلیس بانی اشد کفر یعنی نفاق است و این نفاق لباس عشق و ایثار بر تن دارد. این ترفند و دروغ عظیم را در همه انسانهای مدعی عشق نیز به وضوح درک می کنیم که به راستی القای ابلیس است و باور می کنیم که به قول قرآن آدمی دشمنی جز ابلیس و لشکریانش ندارد و این دشمنی از درب عشق به بشر القا می شود. ابلیس حاضر به تصدیق وجود انسان نیست و دوستی خدا با آدم را انکار و لعن می کند و علناً خداوند را از این که اقدام به چنین خلقتی کرده متهم به جهل می کند و خودش را عالم‌تر می داند که آدم از لجن است و ظالم و جاهل است. پس از آن که خداوند علم آدم را به ابلیس نشان می دهد که از ابلیس بسیار عالم‌تر است و همه اسماء و اسرار را می داند، باز هم تسلیم نمی شود و حرفش این است که من عاشق محض تو هستم و جز تو را سجده نمی کنم و نمی پذیرم. خداوند ابلیس را تهدید به لعنت و دوزخ می کند، ولی ابلیس از فرط تکبرش نسبت به خدا که حاصل رحمت مطلقه خدا نسبت به ابلیس بود ناز می کند و می گوید باشد به جهنم می روم، ولی امر تو را اطاعت نمی کنم و آدم را تصدیق نمی کنم و جهنم را ترجیح می دهم. ولی این ناز و انکار و اشد تکبر ابلیس به ناگاه واقع گردید و ابلیس در عمل انجام شده قرار گرفت و این بار دم از ایثار زد و گویی که از فرط عشقش به خدا جهنم را می پذیرد و این از غایت ایثارگری اوست. ولی دروغ بودن این ایثارش هم خیلی سریع واضح می گردد، زیرا به هنگام ترک کردن خدا و رفتن به سوی جهنم به خدا گفت که پروردگارا تو مرا فریب دادی. پس معلوم می شود کسی که اول خدا را جاهل می داند و آخر هم او را متهم به فریب می کند نمی تواند عاشق خدا باشد و این نمایش دروغین کبر و غرور و خودپرستی است و نه عشق و یکتاپرستی و این غیرت درباره خدا دروغی بیش نیست. او خدا را فقط برای رحمتش می‌خواست، آن هم ششدانگ فقط برای خودش، و نام این اراده کافرانه‌اش را عشق نهاده بود و بالاخره شدیدترین تهمت‌های ناحق را به معشوقش یعنی خدا روا داشت و او را ترک کرد و از فرط کبر و انکار و ادابتش دیوانه شد و جهنم را برگزید. این انتخاب حاصل عشق و ایثار نبود، بلکه حاصل اشد کبر و انکار و ادابت و تهمت به خدا بود که به صورت عذاب در وی پدید آمد و در واقع اشد مازوخیزم بود که از اشد حسد و بخل و کبرش در وی پدید آمد. کسی که دوستی خدا را با انسان تصدیق نکرد دعوی عشق می کند تا ادابتش را پنهان کند و به واسطه این ادعا به جهنم مبتلا می شود. 260 بنابراین ابلیس با ترفند و ادعای دروغین عشق خود به خدا توانست کفر و سپس نفاق را بنیان گذارد و پیامبر ایثارگری مالی خولیایی و دروغین باشد. این کفر و نفاق در قلمروی اعتقادات دین مدعی ارتباط بیواسطه با خدا و پرستش مستقیم خود خدا در آسمان هاست و با این ترفند پیامبران و حق پرستان را انکار می کند و دوستی آنان با خدا را نفی و مسخره می کند. در واقع آدم شده های واقعی را که اسرار الهی و اسماء خدا را می دانند و حکمت او را در دل دارند، نفی و انکار می کنند و همه اینها دم از انواع عشقها می زنند. اینان بانی خدا فقط به عنوان یک ایده و خاطره هستند. خدایی که در پشت آسمان است و واقعیت بری از خداست. اینان به بیان امروزه انواع ایدالیزم ها را پرستش می کنند و مدینه های فاضله ناکجا آباد را جستجو می کنند. اینان دور شدگان از خدا هستند و تحت رهبری ابلیس قرار دارند و آتش جهنم را عشق می نامند. 261 آن نظریه‌ای که تحت عنوان شعبه ای از عرفان اسلامی معتقد است که ابلیس بانی و سلطان عشق و یکتا پرستی مطلق است، در واقع تبدیل کننده شیطنت به یک ایدئولوژی است، مگر اینکه منظورش از عشق همان دروغ و کفر باشد. این نوع عرفان علناً ضد عرفان است و با تمامیت دین خدا علناً در جنگ است و علناً مذهب شیطان پرستی می باشد. شیطان پرستی ایدئولوژیکی واضح است که ابلیس کفر و انکار خود نسبت به خدا را لباس عشق پوشاند و ایثارش همان عذاب انکارش بود. 262 حکمت دیگری که در ابلیس شناسی قرآن به دست می آید این است که ابلیس نخست به قیاس خودش با آدم پرداخت و چون کمترین شباهتی بین خود و او ندید به انکار و عداوت با او پرداخت. من نورم و او لجن است. در اینها میتوان شباهت پرستی و شرک و همسانی را نیز از ویژگی های ابلیس دانست که همواره در بشر القا می شود و موجب عداوت می گردد و دوستی را نابود می سازد. دوستی فقط بر اساس ویژگی های منحصر به فرد بین دو موجود ممکن می شود به شرطی که تصدیق شود. 263 حکمت دیگری هم در ابلیس شناسی قرآن وجود دارد و آن راز حبوم در تشخیص دوستی است. تا زمانی که آدمی در کار نبود، ابلیس به عنوان ملک مقرب خدا غرق در رحمت او بود و خود را واقعا عاشق خدا میپنداشت، ولی آنگاه که یک حبوم پیدا شد، ماهیت دروغین عشق ابلیس به خدا آشکار شد و معلوم گردید که ابلیس فقط یک مصرف کننده محض رحمت است و خداست که او را دوست دارد و نه او خدا را. به جای اینکه توبه کند و روی به دوستی با خدا نماید و این حبو را تصدیق کند، هم حبو و هم خدا را انکار کرد و به جهنم رفت تحت این عنوان که من عاشقم و کسی مرا درک نمی کند. آیا این احساس و ادعای همه مدعیان عشق نیست؟ همه کافران و متکبران و راحت طلبان که غرق در اراده به محبوبیت هستند و امر بر آنان مشتبه شده است و خودشان را عاشق می‌پندارند، در حالی که خودشان فقط عاشق راحتی و رحمت هستند و لذا عاقبت به جهنم مبتلا می‌شوند. اینان بهشت پرستی را عشق نامیدند. 264 علی علیه السلام می فرماید که دوست تو کسی است که دوستت را نیز دوست بدارد، و این بدان معناست دوست کسی است که اصولا دوست داشتن را دوست بدارد، و در غیر این صورت تو را فقط به عنوان کالایی ویژه برای خودش می خواهد و هرگاه که از مصرف بی نیاز شد از تو بیزار می گردد. از وجود حبو یا رقیب است که خط بین دوستی و تملک واضح می گردد. خط بین خودپرستی و هوسبازی و رحمت پرستی و آسایش پرستی از محبت قلبی معلوم می شود. کسی که خیرات و رحمات و برکتهای دنیوی تو را دوست می دارد، طبعاً تا به تحمل یک نفر دیگر را ندارد، زیرا کم می آورد و این خیرات تقسیم می شود و چون این کسی اهل دوستی و محبت نیست، و بلکه فقط اهل عشق به معنای ابلیسیان است. به همین دلیل ایثار به عنوان یک ایدئولوژی همانا ایدئولوژی خود ابلیس است که به کمتر از تصاحب روح انسانها قانع نمی شود. در اینجا می توان دید که اراده که به قدرت در فاز اولیه‌اش که اراده به مالکیت‌های فیزیکی و جسمانی و اقتصادی می باشد، یک اراده کافرانه به طور واضح است. ولی در فاز دوم که ایثارگری است و ظواهرش ضد فاز اولی می باشد، یک اراده منافقانه و ابلیسی می باشد که حاصل شکست در فاز اول است که بلعنده روح شده است. 259. در شرح حال ابلیس و ماجرای خلقت آدم، کل اصول دروغین عشق را در ابلیس و استدلال و عمل کردش در میابیم و به وضوح میبینیم که ابلیس بانی اشد کفر یعنی نفاق است و این نفاق لباس عشق و ایثار بر تن دارد. این ترفند و دروغ عظیم را در همه انسانهای مدعی عشق نیز به وضوح درک میکنیم که به راستی القای ابلیس است و باور میکنیم که به قول قرآن آدمی دشمنی جز ابلیس و لشکریانش ندارد و این دشمنی از درب عشق به بشر القا می شود. ابلیس حاضر به تصدیق وجود انسان نیست و دوستی خدا با آدم را انکار و لعن می کند و علناً خداوند را از این که اقدام به چنین خلقتی کرده متهم به جهل می کند و خودش را عالمتر می داند که آدم از لجن است و ظالم و جاهل است. پس از آنکه خداوند علم آدم را به ابلیس نشان می دهد که از ابلیس بسیار عالم تر است و همه اسماء و اسرار را می داند، باز هم تسلیم نمی شود و حرفش این است که من عاشق محض تو هستم و جز تو را سجده نمی کنم و نمی پذیرم. خداوند ابلیس را تهدید به لعنت و دوزخ می کند، ولی ابلیس از فرط تکبرش نسبت به خدا که حاصل رحمت مطلقه خدا نسبت به ابلیس بود ناز می کند و می گوید باشد به جهنم می روم، ولی امر تو را اطاعت نمی کنم و آدم را تصدیق نمی کنم و جهنم را ترجیح می دهم. ولی این ناز و انکار و اشد تکبر ابلیس به ناگاه واقع گردید و ابلیس در عمل انجام شده قرار گرفت و این بار دم از ایثار زد و گویی که از فرط عشقش به خدا جهنم را می پذیرد و این از غایت ایثارگری اوست. ولی دروغ بودن این ایثارش هم خیلی سریع واضح می گردد. زیرا به هنگام ترک کردن خدا و رفتن به سوی جهنم به خدا گفت که پروردگارا تو مرا فریب دادی. پس معلوم می شود کسی که اول خدا را جاهل می داند و آخر هم او را متهم به فریب می کند نمی تواند عاشق خدا باشد و این نمایش دروغین کبر و غرور و خودپرستی است و نه عشق و یکتا پرستی و این غیرت درباره خدا دروغی بیش نیست. او خدا را فقط برای رحمتش می خواست، آن هم ششدانگ فقط برای خودش، و نام این اراده کافرانه اش را عشق نهاده بود و بالاخره شدیدترین تهمت‌های ناحق را به معشوقش یعنی خدا روا داشت و او را ترک کرد و از فرط کبر و انکار و ادابتش دیوانه شد و جهنم را برگزید. این انتخاب حاصل عشق و ایثار نبود، بلکه حاصل اشد کبر و انکار و ادابت و تهمت به خدا بود که به صورت عذاب در وی پدید آمد و در واقع اشد مازوخیزم بود که از اشد حسد و بخل و کبرش در وی پدید آمد. کسی که دوستی خدا را با انسان تصدیق نکرد دعوی عشق می کند تا ادابتش را پنهان کند و به واسطه این ادعا به جهنم مبتلا می شود. 260. بنابراین ابلیس با ترفند و ادعای دروغین عشق خود به خدا توانست کفر و سپس نفاق را بنیان گذارد و پیامبر ایثارگری مالی خولیایی و دروغین باشد. این کفر و نفاق در قلمروی اعتقادات دین مدعی ارتباط بی واسطه با خدا و پرستش مستقیم خود خدا در آسمان هاست و و با این ترفند پیامبران و حق پرستان را انکار می کند و دوستی آنان با خدا را نفی و مسخره می کند. در واقع آدم شده های واقعی را که اسرار الهی و اسماء خدا را می دانند و حکمت او را در دل دارند نفی و انکار می کنند و همه اینها دم از انواع عشق ها می زنند. اینان بانی خدا فقط به عنوان یک ایده و خاطره هستند. خدایی که در پشت آسمان است و واقعیت بری از خداست. اینان به بیان امروزه انواع ایدالیزم ها را پرستش می کنند و مدینه های فاضله ناکجا آباد را جستجو می کنند. اینان دور شدگان از خدا هستند و تحت رهبری ابلیس قرار دارند و آتش جهنم را عشق می نامند. 261. آن نظریه‌ای که تحت عنوان شعبه‌ای از عرفان اسلامی معتقد است که ابلیس بانی و سلطان عشق و یکتاپرستی مطلق است، در واقع تبدیل کننده شیطنت به یک ایدئولوژی است، مگر اینکه منظورش از عشق همان دروغ و کفر باشد. این نوع عرفان علناً ضد عرفان است و با تمامیت دین خدا علناً در جنگ است و علناً مذهب شیطان پرستی می باشد. شیطان پرستی ایدئولوژیکی. واضح است که ابلیس کفر و انکار خود نسبت به خدا را لباس عشق پوشاند و ایثارش همان عذاب انکارش بود. 262. حکمت دیگری که در ابلیس شناسی قرآن به دست می آید این است که ابلیس نخست به قیاس خودش با آدم پرداخت و چون کمترین شباهتی بین خود و او ندید به انکار و عداوت با او پرداخت. من نورم و او لجن است. در اینها می توان شباهت پرستی و شرک و همسانی را نیز از ویژگی های ابلیس دانست که همواره در بشر القا می شود و موجب عداوت می گردد و دوستی را نابود می سازد. دوستی فقط بر اساس ویژگی های منحصر به فرد بین دو موجود ممکن می شود به شرطی که تصدیق شود. 263. حکمت دیگری هم در ابلیس شناسی قرآن وجود دارد و آن راز حبوم در تشخیص دوستی است. تا زمانی که آدمی در کار نبود، ابلیس به عنوان ملک مقرب خدا غرق در رحمت او بود و خود را واقعاً عاشق خدا می‌پنداشت، ولی آنگاه که یک حبو پیدا شد، ماهیت دروغین عشق ابلیس به خدا آشکار شد و معلوم گردید که ابلیس فقط یک مصرف کننده محض رحمت است و خداست که او را دوست دارد و نه او خدا را. به جای اینکه توبه کند و روی به دوستی با خدا نماید و این حبو را تصدیق کند، هم حبو و هم خدا را انکار کرد و به جهنم رفت تحت این عنوان که من عاشقم و کسی مرا درک نمی کند. آیا این احساس و ادعای همه مدعیان عشق نیست؟ همه کافران و متکبران و راحت طلبان که غرق در اراده به محبوبیت هستند و امر بر آنان مشتبه شده است و خودشان را عاشق می‌پندارند، در حالی که خودشان فقط عاشق راحتی و رحمت هستند و لذا عاقبت به جهنم مبتلا می‌شوند. اینان بهشت پرستی را عشق نامیدند. 264. علی علیه السلام می فرماید که دوست تو کسی است که دوستت را نیز دوست بدارد، و این بدان معناست دوست کسی است که اصولا دوست داشتن را دوست بدارد، و در غیر این صورت تو را فقط به عنوان کالایی ویژه برای خودش می خواهد و هرگاه که از مصرف بی نیاز شد از تو بیزار می گردد. از وجود حبو یا رقیب است که خط بین دوستی و تملک واضح می گردد. خط بین خودپرستی و هوسبازی و رحمت پرستی و آسایش پرستی از محبت قلبی معلوم می شود. کسی که خیرات و رحمات و برکتهای دنیوی تو را دوست می دارد، طبعاً تا به تحمل یک نفر دیگر را ندارد، زیرا کم می آورد و این خیرات تقسیم می شود و چون این کسی اهل دوستی و محبت نیست، و بلکه فقط اهل عشق به معنای ابلیسیان است. 265. چرا کافران علنی و نه منافقان و مفسدان و تباه شدگان آشکار انسانهای حق پرست را قلبن شدیدتر درک و تصدیق می کنند؟ چرا باراباس و مریم مجدلیه به مسیح ایمان آوردند و یهودای فاضل خائن از آب در آمد؟ چرا خور ایمان آورد و ابن ملجم و شمر که نمازخانهایی متشرع بودند قاتل امام شدند؟ چرا عارفان و موحدان را که اهل محبت هستند متشرعین می کشند و نه شراب خاران آشکار و لامذهب؟ نور خدا در خرابات چه می کند؟ این تفاوت ذاتی کسانی است که دیگر دست از دعوی عشق کشیدند و در واقع از ابلیس رهایی جستند و لذا به توبه نزدیک‌ترند، یعنی به دوستی، یعنی بالاخره محبت پذیر شدند. زیرا ویژگی روانی منافقان است که اصلا نسبت به خودش بخیل و منکر است و لذا محبت ناپذیر است. کسی که گفت من کافرم در مرز ایمان قرار دارد. 266. کسی که تصدیق کرد که عاشق نیست و مؤمن نیست و دست از این بازی کشید بر آستانه محبت و ایمان و صدق قرار گرفته است. مسئله ابلیس این بود که کافر و منکر و بی محبت بود و نمیخواست این واقعیت وجودی خود را تصدیق کند و لذا به غایت کفر یعنی نفاق یا همان دعوی عشق بود رسید و سر از جهنم در آورد و تازه این عذاب را هم از ایثارش دانست. مسئله این بود که او خودش را از خالق خود هم عالمتر می دانست. 267. انسان تا زمانی که قوت کافی برای درک و پذیرش و هضم محبت نیافته است، بهتر است هر که را بیشتر دوست می دارد از او بیشتر فاصله بگیرد. همانطور که خداوند به مؤمنانش امر به تقوا می کند. اتق الله، یعنی از خدا فاصله بگیرید و بترسید. دوری و دوستی برای انسانی که به اخلاص و معرفت یقینی نرسیده است از واجبات امر رابطه است و این خود دیالکتیک اخلاق محبت است. تقوا به معنای پرهیز و دوری جستن و نیز تقرب الالله به معنای نزدیک شدن دروی سکه محبت و دین است. 268. ابلیس بانی دیالکتیک است، یعنی بانی منطق علیت و هر نوع چون و چرایی و تناقضی. خود استدلال و عمل ابلیس در قرآن بیانگر این امر می باشد. واقعی ابلیس در قرآن دیالکتیکی ترین وقایع قرآن است. او در حالی که دعوی اشد انکار و عداوت را بروز می دهد و در حالی که محکوم به طرد شدگی و لعن و دوزخ است، از طرف خدا مهلت و رسالت هم می خواهد تا فرزندان آدم را امتحان کند و خدا هم این رسالت را به او می دهد تا انسان را دچار وسوسه عشق نموده و به تناقض اندازد. 269. و انسان تا زمانی که دچار وسوسه های ابلیس است، یعنی دچار احساسات و ادعاهای عاشقانه و اعمال ریاکارانه است، موجودی دیالکتیکی می باشد و از تناقض در حین اتحاد رهایی ندارد. پس کمال معرفت همانا معرفت بر ذات دیالکتیک است و ابلیس شناسی در نفس خیشتن. این کمال است که انسان را از دیالکتیک و ابلیس رها می سازد و موحد می کند. 270. دیالکتیک به جوهری ذاتی منطق علیت و هر چون و چرایی در بشر است، همانا منطق عشق و دعوی های عاشقانه در بشر است و همین منطق مولد کل علوم و فنون و سیاست هاست. از این دیدگاه باید گفت که همه فراورده های تمدنی بشر عاشقند، یعنی دیالکتیکی و متناقض و باطل شبنده و یعنی دروغین و ابلیسی. 271. پس آنان که عشق و علیت را ضد یکدیگر می‌دانند باید بدانند که این ضدیت دقیقاً از یگانگی آنهاست. یگانگی که سربرآورده از ضدیت است. ضدیت با واقعیت. عشق همان علیت است و علیت همان منطق عشق است و اگر به سرعت با خود معنای عشق در تضاد می افتد، بدان دلیل است که این عشق در دعوی بشر ذاتاً دروغ و خلاف واقع است و وجود ندارد. یعنی علیت با علت خود، یعنی عشق، به تناقض می رسد و همانطور که کل علوم و فنون با انگیزه های خود به تناقض می رسند و مستمرن باطل می شوند. همانطور که همه تلاش های بشری به دائیه عشق دارند به ابطال دچار می شوند. و همه تلاش های بشری کاملا منطقی و علیتی عمل می کنند در حالی که باطنن عاشقانند. 272. هر امری به میزانی که دروغ است به چون و چرا می افتد و در صدد علت برمی آید. یعنی هر امری به میزانی که دعوی عشق دارد علیتی می شود و در تسلسل تکرار و عبث و ابطال گرفتار می آید و دست آخر هم عشق و هم استدلال را انکار می کند و این انکاری برحق است که جبران رخ می نماید. 273. کسی که در جنگ و مقاتله قادر به درک عشق نباشد، عشق را درک نکرده است. اگر علی علیه السلام قاتل خود را شفاعت و رحمت می کند، بدان معناست که عارف بر عشق است. این کلام خداوند در حدیث قدسی بیانگر راز عشق حقیقی است. هر که مرا بجوید می یابد و هر که مرا بیابد می شناسد و هر که مرا بشناسد عاشق می شود. هر که مرا عاشق شود عاشقش می شوم و هر که را عاشق شوم می کشم و هر که را بکشم دیه‌اش بر من واجب است و دیه من همانا خود من هستم. 274. اگر حضرت زینب سلام الله علیها در مشاهده کربلا جز زیبایی و کمال نعمت خدا نمی بیند، پس او عشق را به تمام معنا درک کرده است و عاشقی کامل و عارفی باصل است. اگر حلاج از کسانی که به طرفش سنگ می اندازند و او را قطعه قطعه می کنند و می سوزانند با تمام وجود ممنون است و برایشان دعا می کند، پس عشق را تماما یافته و فهمیده است. اگر محمد صلی الله شبانه روز برای دشمنان خود دعا و شفاعت می کند، پس عشق را درک کرده است و خدا را در مردم می بیند، مخصوصا در دشمنانش. و اگر عطار نیشابوری آن مغل را که برای قتلش آمده خدا می بیند، پس واقعا عاشق خداست. عاشق واقعی و نه رمانتیک.